ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق خیار این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان با بحران و شرایط اضطراری روبروست.
ما از جهان می خواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟
ژورنالیستان در رابطه با فعالیت‌هایشان در سال 2022 چندان امیدوار نیستند. یک تن از آنان گفت:
بدبختانه بگویم که خبرنگاران در گذشته هم و فعلا هم گاهگاهی تغییرات سیاسی بر آنها هم تاثیرات خود داشته است.
توقعات و انتظارات مردم از سال 2022 در افغانستان،
آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد؟ هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در مورد شهرک های خصوصی تحقیقات میکند، مخصوصا آن شهرک هایی که امکان دارد غیر قانونی بر زمین های غصب شده ساخته شده باشند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
کانادا از آمادگیش برای پناه دادن قضات زن افغان خبر داده است. یک آهنگ آریانا سعید در فهرست آهنگهای دلخواه وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته. و اردوی اسرائیل میگوید که دو راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل ابیب در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. تفصیل خبرها. یک سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا دیروز جمعه گفت که این کشور به قاضیان زن از افغانستان و خانواده‌هایشان پناه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قاضیان در بلاتکلیفی در یونان به سر می‌برند. انتظار می‌رود آنها که شمارشان معلوم نیست در جریان سال 2022 به کانادا بروند، اما تاریخ مشخص آن ذکر نشده است. پس از آن که طالبان نزدیک 5 ماه پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، کانادا اعلام کرد که به 40 هزار افغانی که زندگیشان با خطر روبروست پناه خواهد داد. کانادا از ماه آگست بیش از 3900 افغانی را که با حکومت این کشور در افغانستان کار کرده بودند و بیش از 2500 نفر دیگر را به دلایل بشردوستانه اسکان داده است. در فهرست از آهنگ‌های مورد پسند آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. فهرست 36 آهنگ مورد پسند بلینکن دیروز نشر شد. وزارت خارجه آمریکا به نقل از بلینکن گفته است که موسیقی مردم را به هم نزدیک می‌سازد. آریانا سعید در یک پیام ویدیویی به صدای آمریکا از اینکه آهنگش در فهرست آهنگ‌های دلخواه وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته، اظهار خرسندی کرده و چنین می‌گوید:
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور آمریکا دارم این است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبان روی قدرت در افغانستان رسیدن، آهسته آهسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبان بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا، کشور آمریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت، توجه خاص بر افغانستان بکنن.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نشر و پخش آهنگ‌ها در رسانه‌های این کشور محدود شده و بسیاری آوازخوانان و هنرمندان افغانستان را ترک کردند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان نشانه حمایت از زنان در افغانستان، روز چهارشنبه رینا امیری را به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان تعیین کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره احصای و معلومات حکومت طالبان میگوید که در 4 ماه گذشته نزدیک به 340 هزار تذکره الکترونیکی در ولایت‌های مختلف توزیع کرده است. این اداره در خبرنامه امروز گفت که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی چاپ شده در سراسر کشور ادامه دارد. در خبرنامه گفته شده که روند چاپ و توزیع تذکره‌های الکترونیکی در 20 ولایت از جمله کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لوګر، قندهار، کابل، بلخ و هرات دوباره آغاز شده و روزانه برای حدود 13 هزار الی 15 هزار متقاضی این تذکره ها توزیع می شود. این در حالی است که در گذشته شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان از آنچه کندی در روند توزیع این تذکره ها می خوندن شکایت می کردن. بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه اول ماه جنوری در معبد وایشنو دیوی رخ داد 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم خوانده شده است. سال 2022 میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد. اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگ بودند که در آنها مراسم آتش‌بازی و گرد همایی‌های بزرگ بنابر این محدودیت‌ها لغو شده بودند. در شهر سیدنی استرالیا با وجود ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا با آتش‌بازی از سال 2022 استقبال شد. میلیون‌ها نفر در مسکو هم با آتش‌بازی در چندین محل بدون محدودیت‌ها به استقبال سال نو میلادی رفتند. در بلگراد پایتخت سربیا نیز با وجود نگرانی از شیوع نو جهش‌یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، مراسم تجلیل سال میلادی 2022 برگزار شد. و اردوی اسرائیل میگوید که 2 راکت پرتاب شده از غزه دورتر از سواحل تل ابیب در بحیره مدیترانه امروز فرود آمدند. مقام های اردوی اسرائیل گفتند که در پی رویداد هیچ وسیله هشدار به صدا در نیامده و اقدامات دفاعی روی دست گرفته نشده است. گروه مسلح فلسطینی حماس که بر غزه کنترل دارد درباره این رویداد تبصره نکرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سنتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیشبینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 3. کندهار آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بلندگی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 8. و سرانجام جلال‌آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 8 درجه پیش‌بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. با گفته مقامات این وزارت، کمک‌های خارجی به وزارت صحت عامه متوقف شده و آنها در چنین شرایطی نمی‌توانند سکتور صحت را روی پای نگه دارند. وزارت صحت عامه طالبان از مشکلات درونی گسترده در این وزارت نیز یاد کرده و گفته است برای ارائه خدمات معیاری به انجام کارهای زیاد نیاز است. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان وضعیت کنونی سکتور صحی را اضطراری می‌داند و می‌گوید پس از متوقف شدن کمک‌های خارجی وضعیت این سکتور بحرانی شده است. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بدون کمک خارجی‌ها فعالیت تمام مراکز صحی امکان ندارد. آقای عمر از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک به وزارت صحت را سیاسی نکنند و بر اساس شعارهای بشردوستانه‌شان به افغان‌ها در بخش صحت کمک کنند.
ما
ما از جهان می خواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟ یک بیمار چی گناهی کرده است؟ یک دکتر با شما چی مشکل دارد؟ تا دیروز حقوق می گرفت، امروز بند شده. تا دیروز برای معالجه کمک می کردید، امروز او را هم بند کرده. چرا؟
وزارت صحت عامه طالبان اما با وجود این همه نگرانی ها میگوید کمیته صلیب سرخ مسئولیت و هزینه های 17 بخانه تخصصی را بر عهده گرفته و در کنار آن یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان صحی جهان نیز در برخی بخش ها وزارت صحت را کمک میکنند. اما نگرانی ها و تهدیدها فراتر از این است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تنها 4 میلیون زن و کودک به سوء تغذیه مبتلا اند و باید هر چه زودتر برای کمک به آنان کار گرد. در حالی که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز به سرعت در حال گسترش است، مقام‌های وزارت صحت عامه طالبان میگویند که مراکز صحی ویژه این بیماری فعال شدند و در صورت عدم کمک رسانی بسته خواهند شد. در کنار آن افغانستان حدود 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد که در حال حاضر هیچ منابع مالی برای درمان آنها وجود ندارد. علاوه بر قطع کمک‌های بین‌المللی، سکتور صحت افغانستان با چالش‌های گسترده درونی نیز مواجه است. عبدالباری عمر، معین ارشد خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، می‌گوید خدمات خودسرانه، حلقه‌های مافیایی و عدم استفاده از ابزارهای تشخیصی حیاتی در شفاخانه مواردی هستند که راه را برای درمان غیر معیاری باز می کنند. آقای عمر افزود یک کمیته ملی نظارت و ارزیابی برای بررسی این موضوع ایجاد شده است.
بیش از 100 شفاخانه، دواخانه، مرکز تشخیصی و غیره در کابل بسته شدند و این روند هنوز ادامه دارد. در شفاخانه‌های دولتی هر مشکلی که وجود داشت، افرادی که در آنجا فساد می‌کردند، پس از توصیه و تذکر منفک شدند.
او میگوید نزدیک به 40,000 شفاخانه در افغانستان موجود است که از این میان تنها 14,000 شفاخانه به طور رسمی ثبت است و متبقی به گونه خودسر فعالیت میکنند. این در حالی است که شهروندان کشور از وزارت صحت عامه میخواهند برای معیار سازی خدمات صحی در این وزارت توجه بیشتر کنند. روح الله تلاش، باشنده کابل.
تشخیص مرض درست نمیشه در افغانستان، یا ای که وسایلش نیست و یا هم اکثریت دکتر صاحبای ما غیر مسلکی هستند و همچنین بعضی از دکتر صاحبا تجارتی هستند و دوای خیلی زیاد را در نسخه به مریض پیشنهاد میکنن که اکثریت خانواده ها توان خرید دوا را ندارن. خواهش ما از دولت و نهادهایی که در این زمینه کار میکنن، نهادهای بین المللی، خواهش ما است که باید به خاطر جلوگیری از همچو واقعیت سطح آگاهی مردم باید بلند ببرن.
مسئولان وزارت صحت طالبان در 15 نوامبر گفته بودند در سراسر کشور 1600 شفاخانه خصوصی فعال است که از این میان تنها 600 شفاخانه ثبت و راجستر است و متبقی فعالیت خود سر دارند. در کنار آن تنها یک آزمایشگاه برای آزمایش کیفیت داروها و مواد غذایی وجود دارد که آن هم نمیتواند ضرورتها را برآورده کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده که 45 خبرنگار در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان بوده است. این فدراسیون دیروز جمعه با نشر یک گزارش همچنان گفته که این کمترین آمار کشته شدن خبرنگاران در 30 سال گذشته است. با این حال شماری از خبرنگاران افغان همچنان نگران زندگی و آینده کارشان هستند. شرح بیشتر در این گزارش.
نخستین روز سال 2022 میلادی. با در نظر داشت اوضاع کنونی، افغانان چه امیدواری هایی در این سال دارند؟ عبدالودود 40 ساله، باشنده ولایت غزنی است.
انشالله امسال سال خوب خواهد بود. آغاز دوباره پروژه های انکشافی، باز شدن مکتب ها، ایجاد روابط با جامعه جهانی و برخی کارهای دیگر. البته اگر این کارها عملی شوند. اما اگر عملی نشوند، امسال سال خوب نخواهد بود. زیرا مشکلات اقتصادی بیشتر شده است و مردم با فقر روبرو هستند. اوضاع بد و ناراحت کننده جریان دارد.
شیبا، باشنده هرات و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، میگوید
سال 2022 متاسفانه
مردم افغانستان نمیفهمند آیندهشان، سرنوشتشان با چه چیزی روبرو خواهد شد. هر لحظه تهدید جنگ، تهدید فقر، تهدید خانه نشینی خانم ها، به مکتب نرفتن دختر خانم ها، همه و همه چالش هاییست که این سال را در ذهن ما تاریک تر ساخته. اما ما آرزومندیم که این سال، سال قسمی که ما تصور میکنیم نباشه، سال آزادی باشه، سال نان باشه، سال کار باشه، سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت طالبان و حاکمیت آنان بر افغانستان بزرگترین تفاوت میان آغاز سال 2022 و سال 2021 میلادی برای افغانان است. اما با گذشت نزدیک به 5 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری در جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر نزدیک به 10 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده است و از همین رو هم حکومت طالبان و هم مردم این کشور با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. دختران نیز اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از 6 را ندارند و پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی نیز بسته هستند. بیکاری به ویژه در بین زنان افزایش یافته است، چون پس از روی کار آمدن حکومت طالبان تا کنون بیشتر آنان اجازه کار را ندارند. شکری بارکزای، آگاه امور سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در ناروی، میگوید که با در نظر داشت مشکلات کنونی، ظاهراً سال 2022 نیز برای افغانان سال خوبی نخواهد بود. او به رادیو آزادی میگوید احتمال دارد که افغانستان در سال 2022 میلادی نیز با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو شود، اما به باور او اگر اصلاحات به میان آید این اوضاع تغییر خواهد کرد.
در یک کلمه گفته میدانم که سال 2021 سال خوب نبوده و بدون شک سال 2022 هم با چالش های مواجه می باشیم که حل نمودنش و فائق آمدن برای چالش ها هم دشواری های خود می داشته باشه.
اما رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان بان که می پذیرد که سال 2022 برای افغانان با مشکلات متعددی از جمله اقتصادی همراه خواهد بود، اما می گوید که امیدوار است حکومت طالبان و مردم افغانستان به زودی این مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت و به پای خود خواهند ایستاد. ولی ولی‌الله شاهین به رادیو آزادی میگوید که هرچند حکومت طالبان تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، اما این حکومت با کشورهای زیادی روابط دیپلماتیک دارد.
اسلامی امارات حکومت در رسمیت
هیچ مشکل و موانعی برای پذیرفته نشدن و یا به رسمیت شناخته نشدن طالبان وجود ندارد و ما اکنون هم روابط فعال دیپلماتیک را با کشورهای دیگر داریم. بدون شک امسال با مشکلات اقتصادی و چالش‌های دیگر هم راه خواهد بود، اما انشاءالله به زودی این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت و با پای خود خواهیم ایستاد.
به باور آقای شاهین، کشورهای غربی و آمریکا پاسخی به مردم خود درباره کشته شدن فرزندانشان و هزینه پولهایشان در جنگ 20 ساله افغانستان ندارند و به همین دلیل تلاش میکنند حکومت طالبان را به زودی به رسمیت نشناسند. این در حالی است که ایجاد حکومت همشمول و فراگیر، احترام به حقوق بشر و به ویژه تامین حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و مبارزه با گروه‌های هراس افغان از جمله شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. شرط هایی که حکومت طالبان ادعا دارد برخی از آنها را عملی کرده و کار روی برخی دیگری از آنها ادامه دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گزارش بود در مورد این که رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان گفت که سال 2022 برای افغانستان سال توام با مشکلات اقتصادی و چالش ها خواهد بود. همزمان با این، فدراسیون بین المللی خبرنگاران گزارش داده که 45 خبرنگار در سال 2021 کشته شدند که بیشتر آنان در افغانستان بود است. اما این فدراسیون دیروز جمعه با نشر یک گزارش همچنان گفت که این کمترین آمار کشته شدن خبرنگاران در 30 سال گذشته است. بیشتر در این گزارش.
آغاز سال نو میلادی و نگرانی خبرنگاران از آینده. هرچند سال 2021 برای خبرنگاران سال خونینی بوده، اما نگرانی شماری از خبرنگاران افغانستان در آغاز سال نو میلادی هنوز پابرجاست. شماری از این خبرنگاران که در رسانه‌های مختلف کار می‌کنند و نخواستند به دلیل حساسیت موضوع نامشان در گزارش ذکر شود در مورد دلایل نگرانی های خود به رادیو آزادی گفتند.
بدبختانه بگویم که خبرنگاران در گذشته هم و فعلا هم گاه گاهی تغییرات سیاسی بر آنها هم تاثیرات خود داشته است. در وضعیتی که فعلا خبرنگاران با آن روبرو هستند، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مسئولیت و مشکلات زیاد دیگری هم است که خبرنگاران از آن رنج میبرد.
این خبرنگاران توقع دارند به این موضوع در داخل و بیرون از کشور توجه شود، حال که فدراسیون بین المللی خبرنگاران سال 2021 را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان در بین دیگر کشورها نامیده است. برخی از خبرنگارانی که در روزهای پایانی سال جاری با خشونت مواجه شدند میگویند در صورتی که این روند ادامه یابد هزاران خبرنگار شغل خود را ترک خواهند کرد.
گفته میتوانم که سال 2022 نیز برای خبرنگاران و رسانه‌های افغان یک سال پر از چالش و مشکلات خواهند بود، به خاطر که کسانی که در رأس حکومت قرار دارند اصلا به آزادی بیان باور ندارند و نه هم برایشان احترام میگذارند. به همین اساس گفته میتوانم که در سال 2022 میلادی متاسفانه گراف قضایای خشونت علیه خبرنگاران افغان دیگر نیز افزایش خواهند کرد.
شکیب نظری خبرنگار آژانس خبری سری که 6 سال تجربه کاری دارد از جمله خبرنگارانی است که در روز سه‌شنبه گذشته 7 ماه جدی در جریان پوشش اعتراضات زنان از طرف افراد مسلح طالبان مربوط به حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شد و به مدت 1 ساعت در بند بود. شکیب ادعا می‌کند که او فقط به خاطر پوشش خبری اعتراضات رفته بود که توسط طالبان به حوزه سوم امنیتی برده شد و آنان مواد خبری ثبت شده اش را نیز پاک کردند.
اگر این روند به می حالت پیش بره، من مطمئن هستم که بین خبرنگاران یک دلزدگی کاری به وجود میاد و به شمول خود من شاید هزاران خبرنگار که در سراسر افغانستان هستند ترک مسلحت بکنند.
این در حالی است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران به روز جمعه گزارش داد که در سال 2021 میلادی 45 خبرنگار به دلیل حوادث و خشونت‌های مختلف در سطح جهان کشته شدند. در این گزارش آمده است که بیشتر این آمار مربوط به افغانستان است. این گزارش اما نشان می‌دهد که آمار سال 2021 کمترین میزان در 30 سال گذشته است و در سال 2020 65 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده بود. بر اساس این گزارش در سال 2021 تنها در حملات هدفمند در افغانستان 6 خبرنگار کشته شدند. اما برخی از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران افغانستان امیدوارند که حکومت طالبان در سال جدید طرزالعمل‌های کاری مربوط به خبرنگاران را ایجاد کند و جامعه جهانی هم به خبرنگاران حمایت مالی فراهم کند. عبدالمجید هاشمی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
به نظرم اگر در سال 2022 از طرف نظام حاکم قیودات وضع نشود برای رسانه ها و یکی از قوانین اساسی افغانستان، قانون اساسی شاه سابق افغانستان یا قانون اساسی جمهوریت مرایل اجرا گردد، طرز العمل ها ایجاد شود، کمیسیون ها ایجاد شود و سهولت بیشتری به خبرنگاران افغان در مورد دسترسی به اطلاعات داده شود، امیدواریم سال خوبی باشد.
این در حالی است که در این اواخر گزارش های متعددی از خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت آنان در جریان پوشش خبری اعتراضات و تجمعات گوناگون نشر شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از حل این مشکلات در آینده اطمینان داد.
خبرنگاران سر ما کوشش میکنیم
وضعیت خبرنگاران خوب شود. مشکلاتی که قبلا به وجود آمده چیز نابلدی خبرنگاران و چیز هم از سربازان ما، اما حالا این حوادث کم شده که به خبرنگاران کدام مشکل ایجاد شود، ما باز هم با آن رسیدگی میکنیم.
آقای مجاهد ادعا میکند که بیشتر مشکلات گذشته به دلیل فعالیت‌های خبرنگاران نه، بلکه به خاطر رفتارهای شخصی آنان بوده که شامل خشونت علیه خبرنگاران نمی‌شود. قابل یادآوری است که عارف نوری صاحب امتیاز تلویزیون نورین هم هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شده بود که بعداً آزاد گردید. اما انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به نقل از طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که بازداشت آقای نوری مرتبط با کار رسانه او نبوده.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
وزارت عدلیه حکومت طالبان اسناد 15 شهرک را در کابل تحت بررسی قرار داده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید تا به حال 26 شهرک را در نواحی مختلف شهر کابل شناسایی کردند که از آن جمله اسناد نزدیک به 15 شهرک در حال بررسی است و پس از شناسایی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در همین حال آگاهان حقوقی و دیدبان شفافیت میگوید که در این مورد باید تصمیم عادلانه اتخاذ شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت عدلی حکومت طالبان در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی آنان از 1.5 ماه پیش بررسی زمین‌ها و شهرک‌ها را در نواحی 5، 6، 8، 10، 12، 17 و ولسوالی‌های بگرامی، دیسبز، پغمان و شکردره کابل آغاز کردند. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تا به حال 27 شهرک را بررسی کردند که به گفته او اسناد 15 شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد.
در کابل شهر بیلا بیلو سیمو شهرگوتی کتری دی چی تردیدم.
بعد از جستجو در نواحی مختلف شهر کابل نزدیک به 27 شهرک بررسی شده که از این میان 15 شهرک اسنادشان تحت بررسی و تحقیق است. در این بررسی با همکاری ادارات دیگر در مورد زمین‌های دولتی و عامل منفع شامل است و اگر ثابت شود که در این نواحی دارایی‌های عامه یا املاک دولتی غصب شده باشد با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
آقای بشار می افزاید که پرونده های مختلف از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او اما جزئیات مربوط به شهرک هایی را که در زمین های غصب شده اعمار شدند شریک نساخت. با این حال سعید اکرام فضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت غصب زمین در حکومت گذشته یکی از مشکلات جدی بود که اکنون باید در برابر آن فیصله عادلانه صورت بگیرد.
در اما مسئله او یا مزدده پراخ تاوان در مخنیوی بخاطر بانده که داسی وشی چی آغاز اینه چی مسارف پی دیر زیاد در غصبین دخوانه شوی دی دو دوی در پارا در اسلامی امارات لخوانه یا بل داسی قانون وزه شی چی آغای که لوی تاوانونو مخمونی ول شی و پده که غاصب سردس یو برخورد وشي چې عامه منافع هم پکې متضرر نشي او هغې ته یو ګټه ورسیږي، یعنې که وکولی شي او عادلانه خرڅلاو لاره یې برابره شي دا به ښیي. خو هغه چې خصوصي املاک دي، زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند یې پخپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
اما شماری از باشندگان کابل میگویند افرادی که در عدم آگاهی این ملکیت ها را خریداری کردند نباید قربانی این مسئله شوند. روح الله تلاش، جوان 27 ساله که یکی از دوستان نزدیکش در یکی از این شهرک ها جایداد خریداری کرده بود، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان باید در نظر داشته باشد تا در حکم محاکم به مردم عام ضرر وارد نشود.
مردم در این شهرک ها زمین ها را آباد کردند، سرمایه گذاری کردند، عظمی وکلا یا عظمی زورمندایی که شهرک ها را جور کردند از اینا به گونه قانونی خریداری کردند. خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شهرک ها غیر قانونی باشد کوشش نهایی خود کنند تا به مردم صدمه وارد نشود و بی سرپناه نشوند.
از سوی دیگر آگاهان حقوقی هم به این نظرند که هر فیصله ای صورت میگیرد باید مطابق قوانین صورت گیرد و افراد عادی زیاد متضرر نشوند. محمد بصیر حقیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
در املاک دولتی در صورتی که اعمار و مصارف بالای زمین که غصب شده زیاد صورت گرفته باشه، میشه که به اساس قوانین یک مصلحت عامه در نظر گرفته شده و به یک نرخ عادلانه بالای غصب و یک شخص دیگه فروخته شده تا که تخریب از او امو زیانهای بسیار کلان رو ببار نبره. ولی در قسمت املاک خصوصی در صورت غصب ثابت شده و محکمه بالای زو حکم کنه 100% قابل استرداد میماشن، مگر اینکه خود صاحب ملکیت از غصب شده و اونا خودشان بخواین کوره به فروش برسانن. بنام تامین عدالت همی است که زمین مطابق قوانین نافذه با اساس حکم محکمه مسترد شود.
با این همه مسئولان وزارت عدلی طالبان میگویند وظیفه این وزارت تنها بررسی اسناد و معرفی متخلفان به محکمه است و تصمیم گیرنده اصلی محاکم خواهد بود. به اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان نزدیک به 75% از شهرک ها و خانه ها در شهر کابل غیر پلانی اعمار شدند، اما در مورد اینکه چه تعداد آنها در زمین های غصب شده اعمار شدند جزئیات نداد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق قیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.